ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. تیراندازی ماموران انتظامی به اهالی یک روستا در مازندران دو کشته بر جای گذاشت. چند مدرسه دخترانه دیگر در شهرهای مختلف هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتند. تجمع معترضان به مسمومیت‌ها در شاهین شهر اصفهان با یورش ماموران حکومتی روبرو شد. فرمانده انتظامی عباس‌آباد واقع در استان مازندران تایید کرد که در پی تیراندازی ماموران به سوی اهالی روستای دانیال دو نفر کشته و سه نفر مجروح شدند. اهالی روستای دانیال از مدت‌ها پیش با اداره اوقاف بر سر این که یک زمین را در این روستا موقوفه امامزاده دانیال اعلام کرده بود اختلاف داشتند. مصطفی بابایی فرمانده انتظامی عباس‌آباد با اشاره به تجمع روستاییان در این قطعه زمین به خبرگزاری ایسنا گفت بر اثر تیراندازی ماموران 5 نفر مصدوم شدند که 2 تن از آنان پس از انتقال به مرکز درمانی جان باختند. این مقام امنیتی جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفت روستاییان که بیش از 60 نفر بودند اقدام به سنگ‌پرانی و تیراندازی با سلاح غیر مجاز کردند. در سالهای اخیر وقفی اعلام شدن قله دماوند و جنگل‌های هیرکانی نیز خبرساز شده بود. بنابر گزارش‌ها روز شنبه چند مدرسه دخترانه دیگر در شهرهای مختلف هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند و شماری از دانش آموزان این مدارس به مراکز درمانی منتقل شدند. مسمومیت‌ها تاکنون از مدارس دخترانه در سنندج، ایزه، مهاباد، ارومیه، تاکستان و شهر قدس یا قلعه حسن خان گزارش شده است. مسعود محمدی سرپرست آموزش و پرورش ایزه با وجودی که انتقال دانش آموزان یک مدرسه به بیمارستان را تایید کرد اما گفت اتفاق مهمی رخ نداد و علائم هم به دلیل استرس و بیتابی بود. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر رویدادهای زنجیره‌ای در مدارس دخترانه را بدحالی می‌خوانند و حاضر به اطلاع رسانی درباره علت وقوع آن نیستند. رسانه‌های ایران در روزهای اخیر گزارش کردند که مجوزهای لازم برای واگذاری تالاب شادگان به بخش خصوصی انجام شده است. مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس پیشتر از احتمال واگذاری مکان سیاحتی شادگان به بخش خصوصی خبر داده بود و آن را یک فرصت مناسب برای توسعه و ایجاد امکانات گسترده‌تر توصیف کرد. موضوعی که باعث نگرانی کارشناسان محیط زیست در ایران از ساخت و سازهای جدید در اطراف این تالاب و به دنبالش تأثیر آن بر حیات وحش در مناطق اطراف این تالاب شده است. در همین باره من با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست از کلن آمان گفتگویی کردم و نظرش را جویا شدم.
ببینید وقتی که ما صحبت از گرد و غبار میکنیم در واقع ما باید کانونهای گرد و غبار رو شناسایی بکنیم که کجاها هستن. ایران تا تأثیر 2 نوع کانون قرار داره، یک کانونهای داخلی هستند و دیگری هم کانونهای خارجی که از کشور سوریه، اردن، عراق و گاهن در جنوب هم شاید هستیم که از کشور حتی عربستان هم یه سری ما گرد و غبار یا ریزگرد داریم که از اونجا میاد. بسته به نوع اون ریزگردها که ساختارشون و ماده تشکیل دهندهشون دقیقا چی هست ما میتونیم منشأ و شناسایی بکنیم که عمدتاً هم در فصل بهار و تابستان مشاهدش هستیم، به دلیل اینکه خب در این فصل ما با کاهش رطوبت در منطقه مواجه هستیم و پوشش گیاهی آنچنانی وجود نداره در این مناطق، لذا فضا فراهم میشه، امکان اینکه اون محل تبدیل به کانون بشه وجود داره و ذرات هرچی که خشکتر میشن، این رطوبت بین ذرات وقتی که از بین میره یا کم و کمتر میشه، این ذرات های پدون خاک خیلی راحت میتونن از هم گسیخته بشن و چون وزن بسیار سبکی دارند و همچنان که میدونیم قطر اونها گاهن زیر 2.5 میکرون هم هست، میتونن اوج بگیرند و در هوا معلق باشند و صدها کیلومتر منتقل بشن و مناطقی رو که در اونجا عبور میکنند یا فرونشست میکنند اینا میتونن تحت تاثیر قرار بدن.
بیشتر چه مناطقی از ایران تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؟
مناطق عمدتاً شمال غرب، غرب و جنوب کشور هستن که تحت تاثیر قرار میگیرن از اون کانون ها و خب منطقه شرق کشور هم داریم که سالهاست درگیر این مسائل طوفان گرد و خاک و مسائلی که ویژه هست خاص اون منطقه هست داریم. جدیداً هم خب کانون های از کشورهای شمال شرق ایران هم به وجود اومدن که اونها هم میتونه قسمت هایی از کشور رو تحت تاثیر قرار بده، ولی خب کانون های داخلی هم هستن که باز اونها هم بیشتر در جاهایی هست که بیابانزایی داره صورت میگیره، در جنوب تهران هست، در ارومیه، دریاچه ارومیه که در آستانه خشکی قرار گرفته، بسیاری از مساحت اون تبدیل به کانون شده و در جنوب کشور هم ما کانونهای مختلفی رو داریم. اصولا هر تالابی که خشک میشه میتونه یک کانون جدید ایجاد بشه، هر بستر رودخانه‌ای که خشک میشه در حقیقت میتونه یک کانون جدید گرد و غبار باشه.
و چه اقداماتی برای جلوگیری از خیزش این گرد و غبار انجام شده؟ آیا اصلا راه حلی وجود داره برای جلوگیری از خیزش این گرد و غبار؟
سالها هست که این بحث وجود داره، یعنی این مسئله گرد و غبار مربوط به سال یا پارسال نیست و در دهه 60 هم بوده و در دهه 70 80 بالاخره ما همیشه درگیرش بودیم، ولی اراده آنچنانی من ندیدم از دولت‌های مختلف که بخوان این موضوع رو حل بکنن. مسئله اصلی برمیگرده به مدیریت منابع آب. اگر شما مدیریت منابع آب به درستی صورت بگیره و منجر به کاهش رطوبت خاک نشه و پوشش گیاهی از طرف دیگر از بین نره، میتونیم جلوگیری بکنیم از این ریزگردها یا این گرد و غبارها. ولی آنچه که تا به امروز روی داده ما شاهدش هستیم این است که منابع آب خب درست مدیریت نمیشه، انتقال آب صورت میگیره، سدسازی صورت میگیره و خب تالاب‌ها خوش شده اند. از طرف دیگر هم تغییر کاربری در مراتع داریم، در جنگل‌ها داریم و پوشش گیاهی کم و کمتر شده. همه اینها را حالا در کنار تغییرات آب و هوایی هم بذارید که توزیع بارندگی‌ها فرق کرده، میزان بارش‌ها فرق کرده، همه اینها میتونه دخالت داشته باشه در ایجاد این کانون ها. و راه حل اساسیش هم برمیگرده به این که اولا باید کانون ها رو شناسایی بکنیم، بعد بتونیم زبری ایجاد بکنیم درست در نقطه‌ای که میخوان جدا بشن و اوج بگیرن مانع باید شد، که خب روش های بیولوژیک هم وجود داره، میشه از گونه های گیاهی که میشه در اون جاها کشت کرد، خندق ایجاد کرد، حتی سنگی اگر وجود داشته باشه باز اون میتونه مانع ایجاد بکنه. روش های مدیریتی وجود داره و خب در ایران در بعضی از مناطق انجام شده، اتفاقا نتیجه خوبی هم گرفته شده، ولی عرض کردم اراده کافی وجود ندارد برای اینکه ما بخواهیم مدیریت منابع آبمون رو درست بکنیم و از طرف دیگر هم مانع این ریزگرد ها بشیم. در سطح منطقه‌ای هم خب نیاز به همکاری منطقه‌ای هست، روابط بین کشورها تاثیرگذار هست، سدسازی های ترکیه هم میتونه تاثیرگذار باشه بر ایجاد کانون های جدید در عراق و سوریه. شرایط یه جوری هست میطلبد که یک هیئت یا یک سازمان بین کشورهای مختلف در منطقه ایجاد بشه برای اینکه بتونن مدیریت بکنن این قضیه، که من بعید میدونم با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم بر منطقه.
متاسفانه به دلیل مشکل فنی به اشتباه مصاحبه من با آقای سهرابی در مورد بالا گرفتن گرد و غبار رو شنیدید. در بخش بعدی خبرها اما در مورد واگذاری تالاب شادگان به بخش خصوصی بیشتر خواهیم گفت. با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، توجه به چین برای میانجیگری این بحران معطوف شده و این در حالی است که نگرانی ها از افزایش حمایت های چین از روسیه رو به افزایش نهاده. روسیه شرایط فراخوان میلیون ها نفر به خدمت نظامی را فراهم می آورد و اوکراین می گوید هدفش همچنان آزادسازی تمام مناطق اشغال شده است. آنا رایسکایا همکارم گزارش می دهد.
بر اساس تازه‌ترین تحلیل وزارت دفاع بریتانیا، ایجاد پایگاه دیجیتال برای شهروندان مشمول خدمت وظیفه در روسیه به معنای فراخوان به مشارکت در جنگ نیست. اما اگر جنگ روسیه علیه اوکراین طولانی شود، دولت روسیه میتواند از سازوکار جدید برای تکمیل نیروهای نظامی استفاده کند. رئیس جمهور روسیه جمعه قانونی را امضا کرد که در چارچوب آن شهروندان روس قرار است از طریق اینترنتی دستور مراجعه به مراکز سربازگیری را دریافت کنند. از زمانی که چنین پیامی ارسال شد، هر شهروند مشمول ممنوع خروج می شود و چنانچه ظرف 20 روز برای خدمت اعلام آمادگی نکند، از رانندگی، معامله ملک، فعالیت بازرگانی و عملیات مالی بانکی نیز منع خواهد شد. ایوان پاولوف، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، این قانون را در تضاد با قانون اساسی روسیه می داند.
نهادهای نظامی موظف شدند تمام کسانی را که بالقوه می توانند به جبهه اعزام شوند شناسایی کنند و تمام راه هایی که پیشتر برای فرار از جنگ وجود داشت مسدود شده. این بدان معنا نیست که میلیون ها نفر به جبهه اعزام می شوند، اما بدان معناست که حکومت می تواند بی توجه به هزینه های انسانی به جنگ ادامه دهد. در دیکتاتوری کنونی این قانون می تواند حتی پس از جنگ برای کنترل شهروندان روسیه اعمال شود. در روسیه امروز یک قانون وجود دارد و نامش ولادیمیر پوتین است که انتظار دارد هر تصمیمش بدون چون و چرا اجرا شود.
به گزارش واشنگتن پست، به نقل از مدارک درس کرده پنتاگون، 90-95% حرفه‌ای ترین نیروهای ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین از بین رفتند. از برآوردهای واشنگتن برمی آید روسیه بین 190-220 هزار نفر و اوکراین تا 130 هزار نفر کشته و زخمی دادند. جمعه دنیس شمگل، نخست وزیر اوکراین، طی سفر به آمریکا در واکنش به این اسناد لو رفته که از جمله از تردیدهای واشنگتن نسبت به موافقیات آمیز بودن ضد حمله اوکراین پرده برداشته، تاکید کرد هدف کیف آزادسازی تمام مناطق اشغال شده است. و به گفته ایوی، آمریکا با اوکراین درباره ضرورت تحقق این هدف هم نظر است. جمعه پنتاگون از ارسال بسته تسلیحاتی 215 میلیون دلاری به اوکراین خبر داد. ایگر سامویلوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است کرملین نظر خود را درباره ادامه جنگ تغییر نداده.
هدف روسیه نگه داشتن قلمرو اشغال شده و جنگ طولانی مدت حتی به نفع پوتین است، چرا که در مرحله اول هر گونه مخالفت در داخل کشور را سرکوب می کند و در مرحله بعد اطمینان دارد که در جنگ هم پیروز خواهد شد. هزینه های مالی و انسانی بر دوش مردم روسیه سنگینی می کند که برای او مهم نیست. او معتقد است که سرانجام یا اوکراین توان انسانی و مالی برای ادامه جنگ را از دست می دهد و یا غرب خسته می شود، به ویژه اگر دونالد ترامپ یا کسی مثل وی رئیس جمهور آتی آمریکا شود. از دید پوتین، اوکراین و غرب حتی اگر مطالبات کرملین را نپذیرند، ناچار می‌شوند به مصالحه تن دهند.
جمعه آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، طی سفر به چین، پکن را فرا خواند مسکو را به پایان جنگ ترغیب کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که به دلیل ابتلا به کرونا سفر خود به پکن را به تعویق انداخت، در بیانیه گفت به دقت گام‌های را دنبال می‌کنیم که چین می‌تواند برای وادار کردن روسیه به پایان جنگ بردارد. در روزهای اخیر لوئیس لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، طی سفر به چین خواستار تشکیل باشگاه کشورهای شد که میتوانند برای پایان جنگ در اوکراین میانجیگری کنند. از آغاز جنگ چین اعلام بی‌طرفی کرده. در این حال رهبر چین حتی حاضر نشده با رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کند. این در حالی است که دیدارهای مقامات چین و روسیه به طور چشمگیر افزایش یافته و به گفته مقامات اوکراینی از تجهیزات نظامی که روسیه در حال حاضر علیه اوکراین استفاده میکند پیداست اکثر آنها در چین تولید شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای آنا رایسکایا همکارم رو شنیدید در مورد آخرین تحولات در اوکراین. بر اساس ویدئوهای منتشر شده روز شنبه، شماری از شهروندان در شاهینشهر اصفهان با تجمع در برابر اداره آموزش و پرورش به مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس اعتراض کردند و شعارهایی از قبیل مرگ بر این حکومت بچه کش سر دادند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ماموران حکومتی با شلیک گاز اشک‌آور به این تجمع یورش بردند و معترضان آسیب دیده با مقاومت در برابر این یورش شعار بی‌شرف سر دادند. مسمومیت های زنجیره‌ای که عمدتاً در مدارس دخترانه روی می‌دهد از آذر ماه پارسال تا کنون در ده ها شهر تکرار شده و مقام های جمهوری اسلامی توضیح روشنی درباره علل وقوع آن ندادند. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش ها تا 45 دقیقه دیگر.